وقت وقتی نگاه میکنیم نتایج نتیجهشو میخوان خدمت نرخ بکنم که دیگر این نظام یا قانون اساسی این نظام که اساسا داریم صحبت میکنیم نوشته شده تا اونجا که نوشته شده با اون دید با اون چارچوب نوشته شده که متعلق به یک دین یا یک نظر فرهنگی یا یک نظر سیاسی نیست، متعلق به مجموعه و مجموعه رو بتونه در بر بگیره.
بله.
و متعلق به یک فرهنگ هم نیست. ما فرهنگ های مختلف داریم در جامعه همون. جامعه ایران یک فرهنگ نداره، فرهنگ های مختلف داره، گوناگونه، متعلق به یک فرهنگ هم نیست. پس این از کردم به عنوان یک به اصطلاح شور مطلب که معنی دگرگونی رو خدمتون عرض کرده باشم که ضمناً نتیجهش دگراندیشی هم میشه و قبول دگراندیشی خواهد بود.
بله.
خود شده اهمیت
بگیرد. بله. بله.
بعد در چارچوبه همین مطلب در رابطه با این چارچوبه ما میخوام به سوالات نگاهی بکنیم ببینیم که خب این مطلب چیست؟ انقلاب مشروطه چه انقلابی بود؟ انقلاب دموکراتیکی بود که در حقیقت با نظام‌های خودکامه قدیم تفسیر حساب می‌کرد. در هر کشوری هم یه فرم به فرم تاریخ خاصی که اون کشورها یا نواحی به اصطلاح مختلف جهان گوناگون جهان داشتن نوع خاصی بوده است، ولی به طور کلی تفسیر حساب بوده است اون. یعنی دوران جدیدی شروع شده است. حالا این که قدم کامل گذاشته شده در این دوران جدید، این که کم قدم گذاشته شده، قدم بیشتر رفته، خب این بحث‌های زیادی خواهد داشت کرد. حالا و این به طور کلی مسیر یا حرکت علت وجودی انقلاب‌های مشروطه به این فرم. ما میگیم مشروطه که چون به فرم مشروطه سلطنتی عنوانش کردن میگیم، ولی انقلاب‌های دموکراتیک.
بله.
شما نگاه بکنید در مجموع جهان میبینید که در همون حول هوش همون زمان ما 1906 در نظر بگیریم، فرنگی عرض میکنم که بتونم مقایسه کنم با کشورهای مثل مکزیک و چین و دیگه.
بله بله.
خدمتتون که عرض کنم 1906 تا 1911 که اون گرفتاری های استبداد صغیر پیش اومد و که اینم عرض خواهم کرد که استبداد صغیر چه اثری گذاشت روی قانون اساسی. این نکته را خدمتتون عرض خواهم کرد در چند لحظه دیگه.
بله.
ولی به طور کلی میبینیم که در مکزیک 1911 انقلاب مکزیک است، در اونجا همون انقلاب به یک فرم دیگری چون تاریخش فرق میکنه شرایطش فرق میکنه، ولی اساسا مسیج همون هست. این همون جریان هست، در حقیقت انقلاب دموکراتیک است انجام انقلاب حالت ملی هم داره. چرا ملی عرض کردم؟ یه همون ملی هست که از چارچوب به اصطلاح بررسی آقای بندیکت اندرسون در کتاب به اصطلاح خاص خودشون Imagine Communities یا به اصطلاح جوامع تصویری میتونیم
برداشت کنیم. بله.
افرادی که تو یک جا از در مسیر توی یک دل توی یک شهر نشستن، از در مغری خبر ندارن، از شهر فرض کنید که مقداری با اون شهر فاصله داره خبر ندارن، تهران از شیراز اصفهان خبر ندارن، اون زمان ها رو عرض میکنن خبر ندارن، آنچنان نیست رابطه ها بسیار کمونا هست، در اون زمان در ذهنیت کلی کلکتیوشون در حقیقت در مجموعه جامعه در دیدگاه کل جامعه رابطه تصویری و تصوری ایجاد میشود با به اصطلاح انتشار روزنامه، انتشار این نوع خبرها و به اصطلاح این توسعه سرمایه‌داری به طور کلی و جامعه نوین در اون زمان هست که ما میبینیم چگونه میشود ایده ها آورده میشود، حرکت ها و تبادلات ایجاد میشود و این به صورت تأسیسات اجتماعی در میآید.
بله.
خب این در انقلاب مشروطه ما این رو شاهدش بودیم، تذر تاریخی و شواهد زیاد هست، اسناد زیاد هست، میتونی نگاه کنیش. خب پس ما باز باید یه نتیجه دیگر بگیریم از این مطلب که عرض کرده بودم که انقلاب مکزیک رو نگاه میکنیم این شواهد داره، انقلاب چین 1911 نگاه کنیم، انقلاب دموکراتیک چین رو سون یاتسن رو نگاه کنید.
بله.
ببینید خب تا تاریخ چین فرق میکنه با ایران، شرط خاصه، همه این حرفا هست، ولی تمایل حرکت رو نگاه بکنید که چگونه داره با اون به اصطلاح مسائل قدیمی، با اون خودکاوگی سلسله های مدین چینی تصفیه حساب میکنه و عملا برخورد میکنه و بعضی جاها هم بسیار با خشونت هم هست، حتی ها خونریزی میشود و وضعیت مختلف و به طور کلی وارد این مرحله دیگر تاریخی میشود چین.
بله
در ازام زیاد خدا به کشور دیگر میتونید دقیقا اگر معادل میتونید پیدا کنید نگاه بکنید. میخوام عرض بکنم نتیجه من این است که این یک حرکت جهان شمول هست که اتفاق افتاده
و اشتراکاتش
از یک دست این بله فهمت
و اشتراکاتش
بله مشترک است و جانشان مشترک است و این با توجه به اینکه ما تکیه رو این چیزای مشترک میکنیم، عوامل مشترک میکنیم، جهان شمول بودنشون میبینیم.
دقیقاً
با این عملیات نگاه میکنیم میبینیم، با این در حقیقت با این تجربه ها ما نگاه میکنیم و این رو جهان شمول میتونیم ببینیم. و از یک طرف دیگه ما میبینیم که دنیای سرمایه‌داری در همون زمان هم یا قبل از اون هم این کار به صلاح انجام داده، به حالت به صلاح کلونیالیسم یا استعمار عمل میکنه. سرمایه‌داری رشد کرده در کشورهای در حقیقت توسعه یافته و اون زمان درز میکنه اروپا و امریکا و این حرفا، و بعد میبینیم که اساساً اونها قسمتی از انسانیت عظیم کره زمین رو که در من دو سوم یا بیشترش هست اون زمان که هنوز تو سرمایه‌داری نیستن، اما منها بعضیشون یواش یواش قدم گذاشتن، بعضیشون حتی نمیدن چی از سرمایه‌داری ها، چون سیستم های قدیمی و نظام های قدیمی هستن، یه چیکار میکنه در همون زمان که هنوز سرمایه‌داری کاملا رشد پیدا نکرده به صورت فرم کلاسیکش در جهان، میاد چیکار میکنه؟ استعمار رو بر اونها سایه میندازه روش، یعنی در حقیقت اونها رو میاد در حقیقت جزئی از سیستم امپریالیستی خود میکند. امپریالیسم به معنای کلونیالیسم و به فرم به اصطلاح
سلطه‌گرایی
نگاه نمیکنیم، به فرم قدیمیش، به فرم بعد از جنگ جهانیش، به فرم دیگه.
بله
حضورتون که از بشه، پس وقتی اینو میبینید، پس سکه دلار رو وقتی نگاه میکنیم روی دوم سکه رو میبینید کلونیالیسم یا استعمار رو ما میبینیم اینجا در مقابل همه. این است که وقت حق ملیت، حق انتخاب سرنوشت، حق انتخاب این که ما از منابع طبیعی خود بهره ور شویم که بعد ما به جریان ملی کردن نفت میرسیم و غیره، این دیگه خیلی واضح میشه در ذهن همگی، این دیگه خیلی سکیر چارچوبه ای میشه در حقیقت، یک ضرورتی است در حقیقت، یک جهان شمولی است در حقیقت که از ایران هم پا فراتر گذاشته است.
دقیقاً
خدمتتون که عرض بشه، پس ما با این ترتیب ما نگاهی به مشروطه کردیم، جنبش مشروطه کردیم، ولی بگذارید برگردم، عرض کرده بودم این نکته دیگر رو میخوام عرض بکنم و آن این بود که در مورد این مسئله قانون اساسی و این که یک به اصطلاح چارچوبه رابطه مردم ایران با سلسله قاجار رو در حقیقت، که البته وقتی مظفرالدین‌شاه امضا میکنه، خب این کار بسیار جالب بوده،
بله،
امضا میکنه و در حقیقت عدل مظفر گفته میشه، میبینیم که یک کنتراکت به اصطلاح اجتماعی، یک به اصطلاح رابطه مشخص اجتماعی ایجاد میکنه که قانون اساسی رو حتی بند داره که در اون رابطه اونها رو نقل قول میکنند و بر اون صحه میگذارند.
بله
وقتی این جریان مسئله محمد شاه و کودتای محمد شاه به اصطلاح سر میگیره که به استدلال صحیح میشه و مردم اصلا قبولش که نمیکنند، هیچ در مقابل شما میستن و اون مبارزات به اصطلاح تاریخ سرز مشروطه را سرز مشروطه را به وجود میآورند و تنها در کنارشون هم چندین خارجی هم بوده است و فقط مسلمانان نبودند، ارمنی ها بودند، دیگران بودند و غیره. این جریان استفاده سری رو می‌بینید، خود محمد علی شاه به نمایندگی از سلسله مدار این قرارداد رو یک طرف فسخ میکنه. تمام معنی کوتاهی هست دیگه ها.
بله دقیقاً.
منم با فشار با زر دگلک به اصطلاح سفارت شوروی در برگنده میپیوند و از ایران خارج میشود. و این جریان وقتی ببینیم میبینیم فسخ شده. یعنی این قانون اساسی دیگه اون قانون اساسی قدیم نیست دیگه ها، این یه فرق شده دیگه ها، یه چیز کم شده ها.
بله
این ترتیب هست که دیگه پادشاهی به اون معنی خب درسته احمدشاه اومد احمدشاه آوردن به این حرفا خب به یه فرم خاصی که اگر احمدشاه هم قبول کرده بود که واقعا یه فرقی باشه که فقط پادشاهی کنه حکومت نکنه این حرفا خب این مسئله زیادی نبود و کودتایی هم نکنه هیچ کاری مسئولیتی هم نداره اصلا یه حرفا و بحث دیگری بود دیگه ملکه انگلستان هم چیکار میکنه ها؟ ملکه انگلستان هم اونفور نیست اینجوری
بله.
دیگه
بله. اینجوری قرار بود اینجوری باشه بله
و خب ولی این فرق کرده در حقیقت اساسا به نظر من در نظر اون رویا عرض میکنم
بله
خب پس این میگه مسئله پادشاهی فرق کرد حالا بعد دوران رضاشاه که میشه رضاخانی بوده رضاخان قلدر
دقیقا
همان میاد چه کار میکنه سردار سپه میاد در 1299 با سدیا کودتا میکنن انگلیس ها دقیقا کودتا میکنن اینا که کسی نبودن که کودتا بکنن اون زمان انگلیس ها پشتشون بودن کودتا انگلیسی 1299 انجام میشوند و البته سدیا با رضاخان به خاطر که اون مغز کودتا بوده این آزوی کودتا بوده رضاخان و چه میشه
در واقع جا بینا در اون زمان همه کاره سیاسی حاکمیت ایران انگلیس بود دیگه یعنی تعیین کننده بود این نیست که مثلا از یه گوشه نظاره میکرد یا اشاره میکرد البته با توجه به اینکه یک پای این بازی روسیه بود منتها در اون برهه این انگلیسی ها تعیین کننده بودن دیگه یعنی اداره امور اقتصادی سیاسی و اجتماعی کشور زیر نظر مستقیم اونا بوده
بله ببینید ایران مستعمره نبوده به معنای فرمالش بود
دقیقا
بله ولی حالت بشن ایران مستعمره کاملا در اختیار انگلیس مثلا نم روس که اوقات اینا دعوان
بله دقیقا
وزر وضعیتی که منافیش وجود داشته این حتا ولی نفوذ انگلیس در این زمان کلیتا کلیتا انگلیسیست نه روسی ازاد نیست نه رد
بله
درست است که رضا خان رو قزلاغ ها که روسا در حقیقت بودن در حقیقت زمان تزار این حرفا و عملا تربیت کردند آقی تربیت قزلاغی دیگه در حقیقت
بله
که میبینیم ولی نفوذ اصلی برای به اصطلاح مملکت داری حالا این به کد میذاریم که مشخص بشه یعنی اداره امور آنچنان که ما میخواهیم یعنی در حقیقت در اختیار ما آنچنان که باید شاید یعنی در حقیقت ما کلم یکن میکنیم نهضت مشروطه رو در حقیقت ها این دلیلش این است دیگه ها
بله
این تصدیل میرسد دیگه ها
دقیقا
چگونه با نگاه کنیم این مسئله این چیزی رو غیر از اون نیست این که انگلیس ها خیلی آرام آرام با فرض بفرمایید کراوات میزنن یا پوشت میپوشن یا آرام مثلا چایشون میخورن در چهار بعد از ظهر خیلی هم اصطلاح چی میگن مدرن هستن این چیزی رو کم نمی کنه از زمخت بودن کلونیالیزم در حقیقت کلونیالیزم انگلیسی و استعمار انگلیس نه تنها در ایران بلکه در مجموعه بیشتر کشورهای جهان سوم اون زمان و هند رو نگاه بکنید حضورتون که عرض بکنم کشورهای دیگر رو نگاه بکنید در یوغ انگلیس بوده از امپراتوری این امپراتوری زمخت رو ما به این ترتیب باید باز بشناسیم
دقیقاً
این امپراتوری البته عرض خواهم کرد موقعی که 28 مرداد صحبت خواهم کرد یک اشاره دیگری بهش خواهم کرد برحال این حرفتون درست است اساس این است ایران در نفوذ کامل بوده است نفوذ سیاسی نفوذ اقتصادی و نفوذ کلی که بتواند در اداره کردن عوامل زیادی و تعداد زیادی از رجال ما رو اونا تربیت کردند مستقیم و غیر مستقیم به اصطلاح رجال ما یعنی یک در هند دقیقا مستقیم عمل کردن در مورد ما غیر مستقیم عمل کردن
دقیقا
و هندی بود قیافه هندی داشت همه چی داشت ولی انگلیسی بود ما افراد میدونستن که فرانکس یا فرمانده فل قوایی که در فرض کنید در دهلی وجود داره یا پس فرماندار فلان شهری در پس بفرمایید در هند انگلیسی است، هم درست قیافش اندیه قیافه فرق نمی کنه.
بله.
اون تفکر و اون حرکت و این فانکشنال اونها در حقیقت هستن، عامل و به اصطلاح دست آمود آنها هستند و این بین ترتیب بود.
در ایران هم بسیاری از این سیاستمداران به دنبال خواسته های انگلیس بودن و در پی برآوردن خواسته های اونا در داخل ایران دید.
بله بله، این درست مخالف مشروطیت است دیگه، خب میدونید
دقیقا
نهضت کلی مبارزاتی
دقیقا.
در کشور دیگه هم به همین ترتیب بودن، اونایی که در حقیقت در همون رده ایران هستند و با انقلاب های دموکراتیکشون در حقیقت به هر فرمی که نگاه بکنیم در همون زمان پیش بردن.
یا بینا یک نکته بسیار مهم و ریشه این که ما نباید به اون فکر شروات های این دولت های استعمارگر و غارتگر به ظاهرشون نکنیم، به باطنشون و به اون خونریزی ها و به اون تجاوز هایی که ملت ها کردن باید نگاه کنیم.
بله شما نگاه بکنید که این جریانات فیلم هایی هست الان از چرچیل نشون میدن و وینستون چرچیل در حقیقت و زنن خب چیزهایی نوشته، خوب هم نوشته، بگذاریم که خط ربطش بد نبوده خدمتتون که عرض بشه، خب خیلی هم اینا نقل قول میکنند ولی من به هر حال تو اونجا که نوشتم این رو بندان یه فئودال عقب مونده به ارزیابی میکنم. و هر صورت که نگاه بهش بکنید، این کلمات و جملاتی که بهش کار نگاه بکنید، حالتایی که میاد تو میتینگ ها حرف میزنه، حتی زمانی رو که میبرن ایشون رو در یکی از کالج‌های میزوری بعد از جنگ جهانی دوم بوده، چون به هر حال پیروز شده بودن آمریکا و انگلیس و این حرفا، اونجا نطقی میکنه، نطق مهمی میشه که اساس جنگ سرد رو تشخیص میده با همون داش مشتی و آب با اون عصای داره و این حرفا.
بله سیگار
داش مشتی رو از رد میخوام این کلمه رو به کار میبرم.
بله اون سیگار برگ
رو این عبارت رو واقعا اینطور من احساس دارم در حقیقت وقتی میبینم اینجوری
ذهنیت
و به این فرم رفتار میکنیم، نیست که مثلا دنیا یک به اصطلاح حیات خلوت این امپراتوری هنوز امپراتوری که مرده تموم شده ها اون زمان ها به این فرم
ذهنیت داشمشتیه.
این خیلی مهم.
بله بفرم
خدمتون که عرض بشه، پس در این مورد که فرق شد این زرادات با به سلسله قاجار، این نکته بنده است.
بله
حالا جالب اینجاست که حتی اگر بگید فرض هم نشده ها، اگر ما بیان بگن که نه از قانونی هم حالا فرض هم نشده، من احمد شاه هم اونجا بوده، احمد شاه هم که ما ازش خبر داریم که چی جور آدمی بوده، چه وضعیتی بوده، چقدر کفایت داشته، اصلا کی بوده ها، این فرم میبینیم که در 3-4 سال بعدش از 3-4 یک مرتبه سلسله بازی شروع میشه ها، سلسله پهلوی رضا خان
شاه میشه. بله
انگلیس هم ناراحت نیست.
بله
انگلیس چه ناراحت نیست به خاطر اینکه ما باید خان رو ببینیم و در رو بچاپیم، برنامه این است. حالا اگه خان هر چقدر که به اصطلاح با ما باشد و اگر خان باشد، نه که حکومت جمعی باشد، در حقیقت کار ما راحت تر است. به این ترتیب است که میبینیم که پشتیبانی میکنه، پشتیبانیش هم مستقیم نیست ولی غیر مستقیم است، اسناد هست اینجا که نشون میده که مثلا نیست، اینا همه کودتاگران 1299 هستن که این کار دارن میکنن. خب این خیلی جالب است که نگاه بکنید به این مسئله، رابطهش مشخص کنید، رابطهش رو تنگاتنگ ببینید و ببینید که نتیجهش آن چی میخواستن شده است. پس یه سلسله دیگری میسازد که اولا نه به کوروش و داریوش و از این صحبت ها که گاهی اوقات میگفتند و هخامنشی و نمیدونم از این صحبت ها اینا رابطه هاشون به اونجا میرسوندن دیگه.
بله بله.
اگر نگاه بکنید به همین آقای اندرسونی که عرض کردم ایمرجینگ کامیونیتی، این صحبت میکنه که حتی افرادی که اومدن حاکمای بعدی شدن توی سیستم بستان نظام مدرنی که ملی حالت ملی و حکومتی درست کردن، کشوری جدیدی درست کردن باز رفته بودن از اون قدیمی ها یه چیزای آورده بودن به اون فرم خودشون رو نشون دادن و رنگ کردن.
شناسنامه پیدا
کردن. این علت میگم این کتاب مهم است.
بله.
خب به این ترتیب ما میبینیم که میره یه سلسله میسازه و بعد این سلسله باز میگم قانون اساسی که به این تعهدی نداره، این که این سلسله قاضی هم که اون موقع تموم شده ها آن اساسی به کودتا تعهد نداره. چه تعهد داره؟ نه به اون کودتای مندریشا تعهد داره، نه به این کودتای دومی 1390 تعهد داره، نه به این شاه شدن اینا 1304 تعهد داره. پس این چه قانون اساسی است؟ قانون اساسی اینه که صحبت میکنن یه قانون اساسی خوب بوده است و بریم دنبالش رو نمیگم بد بوده است حضرت بنده بریم دنبالش رو کارش بکنیم میدیم از خانه از پای بست ریحان هست اینجا
بله.
این ترتیب ما میبینیم که این سلسله هم درست شده، این سلسله هم به اون فرم عمل میکنه، تمام دست آوردهای مشروطه رو در حقیقت این حالت به اصطلاح هدفهای تو امان رو هر دو میگیره داغون میکنه، فقط رنگ روغن میزنه به حالت مدرنی ایران رو.